بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين صلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. در باب این که ما در باره مسائل اعتقادی چه موضعی را بایستی نسبت به وحی یا متون وحیانی اتخاذ بکنیم، روش هایی که در طول تاریخ در جهان اسلام مطرح شده است، روش های مختلفی بوده که اجمالاً یک روش، روش ظاهرگرایی بوده است، یعنی به مدلول و مفهوم ظاهری آیه یا روایت بایستی عقل کرد و تأویل یا صرف نظر کردن از معنای ظاهری مجاز نیست. این یک روش، روش ظاهرگرایان. مشخصا اهل حدیث، از در اهل سنت به نام اهل الحدیث و حنابله و اخیرا هم سلفیه، این منهج و این روش را داشته و دارد. پس الاخذ بالظواهر فی مجال الاعتقادات، ظواهر الكتاب و ظواهر السنه، این یک منهج، اصطلاحا منهج ظاهرگرایی. نقطه مقابل این روش و این منهج، روش تدبر و تفکر و تأویل بوده است، یعنی گذشتن از معنای ظاهری یا مدلول ظاهری را مجاز می دونستند و به خصوص در مواردی تأویل را لازم و در مواردی هم جایز می شناختند. به هر حال اصطلاحاً می شود روش تأویل، تأویل گرایی. اما این روش تأویل گرایی به دو گونه مختلف تحقق یافته است. یکی تأویل های عقلانی و عقلی و دیگری تأویل های باطنی گرایانه و صوفیانه یا عرفانی. اینا همه شیوهشون و روششون استفاده از تأویل بوده است، اما یا بر اساس یافته‌های شهودی و درونی و باطنی یا بر اساس یافته‌های فکری و عقلی. بنابراین دو گونه تأویل هم پدید آمده. اهل عرفان یا اهل تصوف اینا یک جور تأویل کردند ظواهر وحی را، و فیلسوفان و متکلمان عقل گرا مثل معتزله یا امامیه اونها هم به گونه دیگری از روش تأویل استفاده کردن، یعنی یافته های عقلی را ملاک و مقیاس تأویل قرار دادن. حالا مکتب تفکیک حرفش چی؟ مکتب تفکیک میگوید که ما نه روش اول را میگوییم که ظاهرگرایی و نه روش دوم. دوم را میگوییم که تأویل گرایی فلسفی یا کلامی عقلی، فرقی نمی‌کنه، و یا تأویل به سبک عرفانی و صوفیانه باشه. میگویند ما به هیچ کدوم از این شیوه ها مرتضم و معتقد نیستیم. پس روش شما چی؟ میگویند روش ما روش تعقل است، تفکر عقلی. با این تعریف از ظاهرگرایان جدا میشویم. راه ما از راه اهل حدیث و ظاهرگرایان یا احیانا اخباری ها در بین شیعه، میگویند ما از اونا جدا میشویم، چون اونها تفکر و تعقل را به کار نمیگیرند یا جایز نمیدانند. خب حال اگر ظاهرگرا نیستیم، اهل تفکیک میگویند، چگونه از اون روش ها جدا می شویم؟ می گویند به این سبک که ما بعد از این که با استفاده از عقل وحی را ثابت کردیم، به تفکرات عقلی جدای از متون وحیانی نمی پردازیم و این راه را نمی رویم، یا به شیوه عرفانی و شهود عرفانی از این راه و از این روش بهره نمی گیریم و محصولش را بعداً بیاوریم، اعمال کنیم در تفسیر و در فهم متن وحیانی. ما این کار را نمی کنیم. روش های تأویلی، حالا که به سبک عرفانی و صوفیانه یا به روش فلسفی و عقلی متکلمان، اینها مشکلشون اینجا بوده است که به جای این که در باب اعتقادات دینی به خود متن ابتداءً رجوع کنند، یعنی به متن وحی که قرآن و روایات، مستقلن رفتن به مسیر تعقل یا مسیر تصوف و شهود و مشاهده، خب به یک نتایجی رسیدن. از این راه که رفتن به نتایجی رسیدن، بعد آمدن، چون آدم های معتقد به کتاب و سنت هم بودن، خب مسلمان هم آمدن به کتاب و سنت هم نظری افکندند که ببینند می شود یک شواهدی، مؤیداتی برای نتایج به دست آمده پیدا کنند، و یا اگر احیانا پیدا نشد چه؟ حالا اگر احیانا یافته های عقلی یا شهودی هماهنگ نشد با ظواهر کتاب و سنت، خب اینجا دست به تعلیل بردن، دست به تعلیل دادن. بنابراین وحی دیگه به صورت خالص، به صورت ناب در اختیار این آقایان قرار نداره، آلوده شده است به پیرایه های بشری، حالا یا بشری فکری یا بشری شهودی، بالاخره هر چه هست یک دریافت و یک محصول بشری است، و این می شود یک قالبی که متون وحیانی، گزاره های وحیانی بر اساس آنها تفسیر و تعلیم می شود. پس ما این راه را نرویم تا بتوانیم به یک دریافت خالص ناب از وحی برسیم، این اطمینان پیدا کنیم که عقیده ما عقیده برخواسته از وحی. این اون ادعایی، ایده‌ای که آیان دارن. خب می‌بینید ایده خیلی زیبایی، این که کسی بگوید ما می‌خواهیم یک راهی را برگزینیم که اندیشه ما، عقاید ما، به صورت کامل از سرچشمه زلال وحی کتاب سنت سیراب بشه و شکل بگیره خیلی دیگه قشنگی. هیچ آدم معتقد به وحی و آدم عاقل با انصاف این را رد نمی کنه. پس کلام در این نیست، من اینجا دعوایی نیست، نزاعی نیست که بگیم آه این حرف درسته یا درست نیست، در درسته این حرف و این ایده جای تأمل نیست. به قول استاد مطهری که یک جا فرمودن در کتاب سیری در نهج البلاغه، فرمودن که نزاع اشاعره با غیر اشاعره یعنی با مخالفانشان در این نیست که ما باید به کتاب و سنت رجوع کنیم، به وحی استناد کنیم، از وحی بهره بگیریم. همه اینا میگن، این از ویژگی های اشاعره نیست، دیگران هم میگن. سخن و نزاع در اینه که حالا این حرف چگونه تحقق بیابد، این روش را میخواهیم بررسی بکنیم. خب اون چیزی که در جلسات گذشته عرض کردیم، حقیر مدعا این استش که حالا میخوام یک اصطلاحی هم برای این ایده و این نظریه داشته باشیم که در مقابل این اصطلاحات گم نشه، این حرف را راحت بتوانیم منتقل بکنیم. اون چیزی که حقیر فکر میکنم منهج و روش تجمیع است، نه روش تأویل و نه روش تفکیک و نه روش ظاهرگرایی، بلکه روش و منهج تجمیع است. یعنی الجمع بین العقل و الوهم. ما معتقد هستیم که اونی که ما میتوانیم به محصول درستر و بهتری برسیم این راه را باید پیش کرد. خب معتقد هستیم که در مسائل اعتقادی قبل از آن که ذهن انسان دارای توانمندی، آزمودگی و ورزیدگی کافی و لازم باشد، این فرمایش آقایان تفکیکی ها دست یافتنی نیست. یعنی بدون توانمندی ذهن در موضوعات اعتقادی اگر بخوایم یک فهم دقیق عقلی پیدا کنیم، نه یک فهم ظاهری تعبدی، بله یک فهم ظاهری باشه مثل ظاهر برایان که این آیان میگوین نه ما این را نمیگوین، باید تحلیلی و تعقلی اجتهادی باشه، تعقلی باشه. خب اگر باید این چنین باشه و مقصود این است، در جلسه گذشته بیشتر توضیح داده شد که متناسب، یعنی اون قاعده تناسب حکم و موضوع، قاعده عقلاییه که برای هر موضوعی یک حکم ویژه‌ای اقتضا میکنه، تناسب حکم و موضوع. اگر کسی بخواهد به مفاد اون دسته از آیات و روایات آشنایی پیدا بکنه، نه فقط معنی تحت لفظی ظاهری بلکه مدلول تحلیلی و دقیق، حالا اگر بخواهد آیات و روایاتی را که در باب طبیعت شناسی از این لایه ترجمه ظاهری لفظ بگذرد و یک معنایی را نسبت به واقعیت نبات یا طبیعت از نگاه وحی به دست بیاورد. این موضوع طبیعت و تعبیر یا تفسیر یا بیان وحی است. غرض چیست؟ غرض اینه که این وحی چه میگه، درباره چی که میگوید، درباره این طبیعت، درباره این گیاه، درباره بدن انسان. اگر این انسان که میخواد این آیه را بفهمد، ذهنش درباره مسائل مربوط به طبیعت شناسی هیچ اطلاعاتی نداره، اصلا نمیدونه چیه. یعنی گیاه را با جماد، گیاه را با انسان، موجود زنده را با غیر زنده، خصوصیات زیستی موجود زنده، اینا اصلا برایش معنا مفهومی نداره. آیا در این صورت او معنای تصویری دقیق به ذهنش خطور می کند تا بعد به دنبال این بگرده که آیا حالا از این آیه و آیات دیگر این معنا استفاده می شود یا نه؟ سخن ما در این قدم اول است، از قدم در مقام تصور، در مقام فرض، احتمال. کی میتونه انسان یک احتمالی را، یک فرضی را درباره موضوعی مطرح بکنه؟ وقتی اطلاعات داشته باشه. ولی اگر اطلاعات نداشته باشد چیزی به ذهنش نمیرسه. به قول حالا این حرف معروف آقای مولوی، نمیخوام بگیم چون مولوی گفته ما هم میدیم، حرف درستی است دیگه، که میگوید که هم سوال از هم جواب از علم خیزد، هم سوال هم هدا از علم خیزد، هم زلال. حالا یه آدمی که از هیچی بلد نیست بشین پای دست یک فقیه بلد اشکال بکنه، اشکالی به ذهن نمیرسه. صدها ساعت اونجا بنشینه هم وقت این میشنه و یه الفاظ این داره میگه و گاهی میشه بعضی از مردمان معمولی میگن آمدیم قوم دیدیم مسجد اعظم فلان آقا داره تدریس میکنه، رفتیم نشستیم ما نفهمیدیم چی میگه، ولی یه الفاظی میگو از حرام و حلال و نجس و ایناشو میفهمیدیم. اما در اونجایی که استصحاب صحبت میکرد، از براءت عقلیه صحبت میکرد، از نمیدونم امار بودن ید صحبت میکرد، ما اینا رو دیگه نمیدونیم چی میگه. داستان میگه چون ذهنش نسبت به این مفاهیم بسیطه، چیزی به ذهنش نمیاد. بله یه آدمی که خود درس خونده اطلاعات داره، حالا در ذهنش احتمالات جولان میده، طرح میکنه. از اینجا به بعد میشه منهج، که حالا نسبت به این فرضی که در ذهنش هست، تصویری که داره، آیا این تصویر را مسلم بگیرد و بعد بگوید دیگه وحیم باید همینا بگه، با یه آیه دو آیه کار رو تمام بکنه، اگر دید مخالفه تعویل کند این جایز، بلکه باید بر اساس قواعد و ضوابط فهم متن، زبان شناسی، قواعد عقلایی، به گشت و گذار در خود متن بپردازد. اون وقت ببیند که مجموعه آیات و روایات را در این موضوع کنار هم میچینه، تأمل تدبر میکنه، آیا چنین مطلبی استفاده میشه این احتماله و این نظریه یا نه؟ حالا یا استفاده میشه یا نمیشه، ما تصمیم بگیریم. این اون نکته ایست که عرض کردم محضرتون که مرحوم علامه طباطبایی در بین متفکرین ما به صورت روشن این را ایشون مطرح فرموده. ما عرض کنیم که این روش، روش درستی، آقایان تفکیکی ها خلق کردن بین مقام تصور و تصویر معنا و فرض و بین تصدیق و نهایی کردن. اشکالی که آیان میگیرند بر فلاسفه یا بر متکلمین یا بر عرفا وارده، اما اشکال مربوط به چیه؟ اشکال مربوط به این نیست که اینا ذهنشان از قبل بر اساس مطالعات عقلی و تفکر عقلی یک فرضیه ها، نظریه هایی داشته، نه، بلکه اشکال ریشه در این دارد که این آیان فرضها، نظرهای خودشون را حاکم کردن بر قرآن، تطبیقی کردن قرآن و حدیث را بر رأی خودشان، نیامدن اجازه بدهن یک فحث و بحث مستوفا جامع الاطراف بکنن. اون وقت ببینن حالا اینی که به نظرشون آمده بود واقعا از مجموعه آیات روایات چه استفاده کرد یا نه، با یکی دو تا آیه استفاده کردن تعبیر کردن تمام کردن. یه وقتی اگه یادتون باشه، بالاخره حالا هر آدمی در لابلای حرفاش حرفای درست هم پیدا میشه، ولو بعضی ها کم دارن حرفای خوب، حرفای بدشون زیاده، بعضی ها بلکس حالا نمیشه کسی رو پیدا کرد که مطلب قابل استفاده ای نداشته باشه. یک حرفی اگر یادتون باشه، شاید دو سه سال قبل این مباحث هرمنوتیک و قبض و بسط و اینا رو بحث کردیم، گفتیم یک حرف خوبی آقای سروش گفته در مقابل یه حرف خیلی بدی که گفته. اون حرف خیلی بد اگه اول کتاب نوشته، مقدمه کتاب قبض و بسط، یه حرف خیلی بدی نوشته. وانی هستش که تفسیر بی رأی نداریم، اصلا تفسیر بی رأی نداریم. و این مقابل فرمای پیامبر است که فرمود من فسر القرآن به رأیه بل یتفرع مقرو من النار. این معنیش این است که نستجیر و بالله پیامبر که فرموده است تفسیر به رأی است و ممنوع است، یه حرف باطله برای خاطره که همه تفسیرها به رأی است. پس دیگه معنیش این است که هیچ کس تفسیر نکنه. اینه که بخواهم بگیم یه حرف باطله. یه حرف دیگه یه جایی گفته حرف قشنگ. اون چیه؟ گفته مشکل معتزلیان و اشعریان در این نبوده است که با ذهن پر از اطلاعات رفتن به سراغ قرآن. نه، این مشکلی نداره. بالاخره هر کسی ذهنش پرتر باشه، سوالاتش از قرآن بیشتره، بهتر میتونه با قرآن گفتگو کنه، با امام صادق گفتگو کنه، اطلاعات بیشتر داره دیگه. اگر امیرالمومنین سلام الله علیه در زمان ما میبود و متفکرانی مثل ملا صدرا، ابو علی سینا از این جور اشخاص بودن، سوالات میکردن، خب خیلی حرفا از امیرالمومنین سوء استفاده کنن دیگه. فرمود ان ها هنا علما جهما، بعد فرمود کسی نیست من بهش بگم. خب درسته، ایشون میگه اگر کسی ذهنش قوی تر باشه، بیشتر اطلاعات داشته باشه، با این ذهن با اطلاعات بیشتر برود سراغ روایات، بهتر میتونه از روایات چیز بفهمه، نکته بفهمه. اما اشعار آقایان در چیز دیگری بوده، معتزلیان و اشعریان در چه بوده؟ در این بوده است، خیلی حرف قشنگی است، در این بوده است که هم سوال را خودشون مطرح کردن و هم جواب را قبلا خودشون دادن. با ذهن پر از سوال و جوابهای از قبل داده شده، اون وقت رفتن ببینن قرآن کجاش میتونه یه چیزی با جوابشان معید باشه. معیدها را گرفتن، غیر معیدها تعبیر کردن. این منهج اشتباه. این حرف خیلی قشنگیه. و جلسه این حرف خیلی قشنگ، خب مرحوم علامه طباطبایی در مقدمه المیزان نبنید. من ملاحظه کردید نکردید؟ چون من بارها این رو هی تذکر دادم خدمتون. یک بار دیگری اشاره بکنم، خواهشمندم رجوع کنید این مقدمه المیزان رو با دقت مطالعه بفرمایید. ایشان این مناهج را نام میبره از صفحه هم اول دیگه، اول مقدمه که شروع میشود در تفسیر قرآن صحابه و تابعین چه میکردن، سلف چکار میکردن، بعد به احادیث عمل میکردن، به ظواهر بروار کنن. بعد که فلسفه و اینا در جهان اسلام پیدا شد، ادهی روش های فلسفی برگزیدن، کلام پیدا شد، کلمین پیدا شدن، هر میشود که بعد تصوف پیدا شد، روش تصوف هم پیدا شد، علم جدید آمد، این هم پیدا شد. اینا روش هاییست که از قدیم تا جدید در فهم آیات به کار گرفتن. المحدثون الاخذ بالظواهر، الفلاسفه المتكلمون بالعقائد الفلسفيه والكلاميه العقليه از غرب، المتصوفه والعرفاء به یافته های وجدانی در یافته های خودشون. عصر جدید مثل طنطاوی و امثال اینا دیگه، حالا اینا رفتن سراغ علم جدید، ببینن علم چی میگه، بعد آمدن سراغ آیات قرآن، تون دو تون فکر کردن اینا رو به معنا کردن. علمی نگاه علمی بعد که اینا را بیان میفرماید این عبارت را داره، 3-4 صفحه بحث دارم. و انت به تأمل فی جمیع هذه المسالک المنقوله فی التفسیر تجد ان الجميع مشتركة في نقص و بئس النقص. همه اینا ببینید به او در باطن نداره که حالا بگه آقا من خودم یک چیزی پاکت میسوزم هوای فلسفه را داشته باشم، خودم اهل عرفانم هستم هوای عرفا را داشته باشم. نه جناب نفر ندارم، همه چیز نقص و بئس النقص. و هو تحمیل ما انتجه الابحاث العلمیه اول فلسفیه من خارج علا مدالیل الآیات. تحمیل، تحمیل همون تحلیلی که به قول آقای سروش سؤال را خودت کردی جواب را خودت دادی از رب خارج تمام شده است دیگه. حیا من تبرکم میری سراغ قرآن یه نگاهی به قرآن کنی، اگرم دیدی که نمیشه زودی شروع میکنی به تعبیر، میشه تحمیل. فتبدل به تفسیر و تطبیقا، با این روش تفسیر مبدل شده به تطبیق. و سمی به تطبیق و تفسیرا، اسم تطبیق را هم گذاشتن تفسیر. و سارت بذالک حقائق من القرآن مجازات، قرآن پر از مجاز شد دیگه. هر جا آمدن گفتن که این خلاف ظاهره، خلاف ظاهره، این شده به مجاز گویی شد. و تنزیل و عدت من الآیات تعویلا، بسیاری از تنزیل ها هم به خود به جهت تبدیل بشه شد به تعویل شد. ولا بمزالل، لازمه این مطلب این است که ان یکون القرآن الذی یعرف نفسه بانه هدى للعالمین و نور مبین و تبیان لکل شیء مهدیا الیه و غیره. وقت لازمه اش این است که قرآنی که نوره و هدایته خودش نتونه خودش را هدایت کنه، بلکه باید دیگران بیان نور برای قرآن بشن، هدایت برای قرآن بشن. و مستنیرن به غیره، مبینن به غیره. فما هذا الغیر، اگه باید یه غیری بیاد این نور اینا نورانی کنه، روشن بکنه، کیه او؟ و ما شأنه و به مازا یهدی الی و ما هو المرجع و الملجع و اذا کل فتی، اون غیر کیه؟ شأنش کیه؟ اگه درش اختلاف شد به کی باید رجوع کرد؟ مرجع کیه؟ وقد اختلف و اشتد الخلاف و کیف کان فهذا الاختلاف لم یولده اختلاف نظر فی مفهوم الکلمات او الآیات. این اختلافات ریشه در مفاهیم آیات و کلمات قرآن نداره، چون کلام عربی مبین است. لا یتوقف فهمی عربی ولا غیره ممن هو عارف باللغه و اساليب الكلام العربی. این مفاهیم معانی تصوری مشکلی نیست. و لیس بین آیات القرآن آیت واحد از ذات و اطلاق و تعقید که مفهومها، اصلا معقد نداریم در خود مفهوم اولیه، معقدی نداریم. پس اختلاف از کجا ناشی شده؟ و اینما الاختلاف کل الاختلاف فی المصداق الذی ینطبق علیه المفاهیم الى آخر. دیگه حالا ادامه شو بعد ملاحظه بفرمایید. بنابراین سخن در این است که این مطلب را ایشان در جلد سوم نیز اگر مایل بودید ببینید، در تفسیر آیه 7 آل عمران، اول جلد سوم تفسیر المیزان، که منها آیات محکمات و اخر متشابهات و نام الکتاب و ما سزیل آیه و ما یعلم تعلیله الا الله و راستون برعل، اونجا هم مطلب را ایشون توضیح داده، مفصل هم بحث کرده که اصلا تفسیر به رأی چیه. تفسیر به رأی نستش که رأی خلاف واقع باشه یا منهج نادرست باشه. این مهمه. ممکن است منهج درستی است، رأی برخلاف واقع، این به رأی نیست. اما ممکن است رأی مطابق با واقع، منهج نادرسته، این میشه به رأی. حدیث داریم اونجا، حدیث نقل کردن که من تکلم فی القرآن فاصابه، فقط من تکلم فی القرآن به رأیی فاصابه فقط اخطأ. اگر کسی در قرآن به رأیش تکلم کند اصابه، یعنی واقعا بگه، بازم اخطأ، پاش خطا می‌بینند. اما اگر چنانچه منهجش درست باشه خطا هم بکنه عیب نداره. لل مخطئه اجر واحد، المصیبه اجر. پس مهم منهجه، کدام منهج است که آدم خیال اجراحات این هم نیستی فرماید. از قبل نظریات فلسفی، نظریات علمی، نظریات جامعه شناسی، نظریات اخلاقی، هر چی میخواد باشه، بعد در هر مقوله‌ای میبینید مسئله خیلی ظریف میشه. اون وقت اینا بس احتمالات، البته بیاد بگه بله من تو ذهنم این نظریه ها هست، یکیشم به نظر خودم درسته، 5 تا نظریه هست، یکیشم به نظر خودم درست در آمده، بس عقلی کردم. حالا بیام ببینم قرآن چی میگه، ببینم روایات چی میگن، سوال رو مطرح کنم به همون روشی که باید برای فهم متن عمل کرد، قرائن متصله، منفصله، سیاق، غیره، همین رو ببینم همون چی استفاده. اینجا اگر این کار رو بکنم، این نتیجه گیری من جمع است، یعنی تجمیع. اینو گفتم تجمیع، الجمع بین المفاد العقلی و المدلول الوحیانی، یا حالا هر چیز دیگری که باشه، علمی باشه، بالاخره این جمع تجمیع است. این دیگه تعویل نیست، تعویل خدامه، تعویل آن است که دیگه تکرار مکررات شد، قصتون کردم از بعد تعویل کردم که بله فرضیه و نظریه تمام شده. اون وقت بدون این که یک گشت و گذار تحقیق جامع و اطراف در متن وحی بکنه، اون نظریه را قطعی گرفته، اینا بر او تطبیق میکنه، همون که فرمود علامه است. این میشه تعویل، این مجاز نیست. ولذا علامه رحمت الله تعالی علیه میفهمد روش اهل بیت علیهم السلام چیه در آیات متشابه ها کار میکنن. ائمه آیا مثل ظاهرگرایان هست؟ تکسیم؟ نه. آیا مثل معتزله و اینا عمل میکنن؟ بلافاصله براحتی تعویل؟ نه خیر. تفسیر المتشابه فی ظل المحکم، این روش اهل بیت. ممکنه یه جا هم معناش یکی در بیاد نتیجه ها. بله امام صادق هم بعد از همین روش متشابه و محکم نتیجه همونه بشه که معتزلی هم گفته، یعنی بگه ید الله یعنی قدرت الله، نتیجه یکی بشه رد. اما دو تا روشه، اون روش نادرست، این روش درسته، چون خود خدا میفرمد محکم داریم، شابه داریم، اونا ام الکتاب هست، ریشت ام یعنی ریشت، مرجع. این معنیش این هست که متشابه باید به ام که ریشش هست برگرده. ملاحظه میفرمد خدمت رو عرض کردم دیگه، این خاطره مکرر گفتن که اون به عالم مصری آمدن بعثه از مصر بودن، اینا مالکی هم دیگه، مصری ها نوعاً مالکی مذهب هم. سوال کردم منهج شما در متشابهات چی؟ گفت منهج اونا منهج الامام مالک، امام مالک معنی است که الاستواء معلوم، الکیفیت مجهوله، الایمان بهی واجب، السؤال عنه بدعه. گفت منهج اونا منهج الامام مالک. گفتم ولكن منهج اونا منهج الامام الصادق. سوال بدعت نیست، سوال کن اصلا تشویق میکنن که بپرسید تا بفهمید. بس الو اهل ذکر میکنن لا تعلم، ولی تفسیر که میکنه چطور تفسیر میکنه؟ میفرماید وسعت کرسی چیز الرحمن علی العرش استوا، که اینجا فرموده است نعم ورد ذلک الکتاب المجید نحن نقول به، میگه نمیتونه منکر باشه خدا فرموده، ولكن نقول من ذلک ما قال وسع کرسیه السماوات والارض والارض. ما میگیم این عرش و این یه جایی نیست محدود باشه، تمام آسمان و زمین رو فرا گرفته. خب تمام آسمان و زمین فرا گرفته میشه تدبیر الهیه، این کنایه از تدبیره، معنیش این میشه. پس باید استفاده از قرآن. یک دفعه هم زاهدان بود بحث میکردیم راجع به بدا، بحث بدا بود که از این اکابر علمای اهل سنت و منطقه در جلسه حضور داشت، حالا از دنیا هم رفته، در جلسه حضور داشت. بعد خب گفتیم آقا بدا را که ما از چیم خودمون در نیوردیم که ما بگیم، شما میگید چرا میگید بدا، بدا را اهل بیت فهمید. پس بریم سراغ روایات خودشون، از خودشون بپرسیم آقا بدا یعنی که فخر رازی میگوید شیعه رفضا آمده است گفته است بدا یعنی علم خدا تحقیق میکنه، رأی خدا تحقیق میکنه. ببینیم واقعا امام صادق که بدا را فرموده همین را گفته، اگه اینو گفته باشه ما هم از امام صادق جدا میشیم، که گفته باشه که بعد علم خدا تأثیر میکنه، رأی خدا عوض میشه. میریم میگردیم ببینیم این نیست، دروغه. از پیش خود تو یه چیزی نسبت دادن. وقتی که از امام صادق علیه السلام سوال میکنه، میفهمد بابا حرف ما اینه که عقیده یهود که میگفتن ید الله مغلوله غلط است، بدان دست خدا بازه، قدرت خدا در ایجاد عالم خلقت بستنی در مقابل عقیده یهود که قالت یهود ید الله مغلوله، قرآن میگوید قلت ایتهم و لعنو به ما قالو بل یداه مبسوطتان ینفق الخیر، دست خدا بازه، هر جور بخواهد انفاق میکنه، حالا به یکی کم میده به یکی زیاد میده کم و زیاد داره. این از من سوال کرد، همون عالمی که عرض میکنم دقت کنید. خب این تفسیر حضرت صادق رضی الله تعالی عنه و علیه السلام، حالا من تعابیر او رو میگم دیگه، خب این تفسیر امام چه تفسیری؟ تفسیر رمزی اشاریه، چون خود ایشون اهل تصوف و اینا بود، خیال میکرد که امام صادق هم تأویل باطنی میکنه آیات را، چیز صوفیه. گفت این چه جور معنی است که امام کرده؟ گفتم این چی؟ گفت برای این که بدا معناش وسیعه، در صحت و سلامتی و دارایی و فقر و زندگی و مرگ و همه یه چیزها دیگه، بدا که فقط محدود به مسئله انصاف نیست که، بدا دایرهش وسیعه. همه یه تکوینیات رو شامل میشه در عالم طبیعت هم بسه تکوینیات رو. از کجا حضرت صادق در آورده است از این های بدا را؟ چون بدا یک شمول داره، کل طبیعت را شامل میشود، آیه فقط انصاف را میگه. از کجا حضرت اون معنای وسیع را استفاده کرده؟ این باطنش رمز است، یعنی این کلمه انفاق رمز است، از این رمز گذر کرده به اونجا. چیه؟ خب نه، خدا کمک میکنه، اهل بیت کمک میکنن، خاطر تو جمع باشه. گفتم نه، بلا فاصله به ذهنم خدا شاهد اول که فکر اینقدر نکرده بودم که چنین سوالی از من فهم کردیم جوابی بدهم دیگه در خطر. گفتم نه، اتفاقا امام بدرالدین زرکشی، امام بدرالدین زرکشی علمای بزرگ اهل سنت، البرهان و فی علوم القرآن، کتاب درباره علم القرآن، خیلی کتاب ارزشمند. گفتم ایشان میگوید احسن طریق فی تفسیر القرآن تفسیر القرآن بالقرآن به نفسه. میگه بهترین روش اینه که قرآن را به خود قرآن اول معنا کنه. گفتم منهج امام صادق چیست؟ تفسیر القرآن بالقرآن. گفت از کجای قرآن؟ گفتم ها، ذیل روایت خود امام صادق علیه السلام میفرماید الم تسمع قوله تعالی. ببین اول صدر آیه را میخوانه، این آیه را میخوانه، آیه که آیه قالت الیهود ید الله مغلوله الی آخر که تلاوت کردم، اون وقت میفرد الم تسمع الله تعالی یقول یمحو الله ما یشاء و یثبت و عنده ام الکتاب. سوره رعد، یعنی از اون آیه کمک میگیره برای تعمیم. این آیه یه مصداق را میگه که انفاق باشه، اون آیه هم کلیش را میگه که یمحو الله ما یشاء و یثبت، پس ید الله مغلوله نیست، ینفق کیف یشاء یمحو الله ما یشاء و یثبت، انفاق مصداق بود. سه بار یا دو بار یا چند بار یادم نیست دیگه، خیلیش سکون داره به معنای تأیید و هیچی دیگه نداره. این روش هم بود علامه طباطبایی که اینقدر بنده ازشون تعریف تمثیل تجلیل میکنن به خاطر این خصوصیته که میفهمن این روش رو ما باید به کار بگیریم. اگر میخواهیم یک نظریه فلسفی را نسبت بدهیم به قرآن، نباید در فهم پیشینمان اکتفا بکنیم، بلکه باید ارزش بکنیم به قرآن. بعد از مطالعه قرآن به روش تفسیر قرآن به قرآن اولا و روایات ثانیا ببینیم در میان از قرآن یا در میان، اگه در آمد استفاده ببینیم خیلی خوب، این خطا تجمیع این کتاب قول قرآن و این چیز عقل و بحث است. اگر هم نشد باید فکر دیگری بکنیم، یا برگردیم در اون استدلال عقلیمون اگر صریح باشه تجی نظر کنیم، و الا وقت باید فکر بود. مقصود روش خلاصه اینه. پس بنابراین روشی که ما به نظرمون میرسه اول با باید رفت تفکر عقلی کرد. اینکه ما تقدم میدانیم. سوال فرمودن عزیزان در جلسه قبل و قبل که آقا آیا او ترجیح نداره که اول بریم سراغ، میگیم اول از کجا بریم؟ از کجا بریم؟ بفرمایید تکلیف ما روشن کنید دیگه، از کجا بریم سراغ قرآن و حدیث؟ نهج البلاغه رو مثلا مطالعه کنیم، توحید صدوق مطالعه کنیم. از چند سالگی، از اول که میگید، از کجا که ذهن ما دیگه هیچ چیزی نگرفته باشه، گرد و غباری پیرایه نگرفته باشه، از بچگی بریم، یعنی از کودکستان، مهد کودک که میخوام ببرن، اول یه مهد کودکی باشه توحید صدوق ترس بدن دیگه، میشه چنین چیز؟ چون بلاغت اگه از مهد کودک به بعد ذهن شروع میکنه به شکل گرفتن، تو خلعت ما نیستیم که. میره ابتدایی کم کم معلمی چیزی میگه، با مثال یکی رو میفهمانه، قصه میگه، حالا که دیگه الان بچه های ابتدایی را یه کارهایی از این به اینا ارجاع میدن که اون قدیما به دلیل دبستانی ها نمیدادن، البته پیشرفت هم کرده. بچه ما که ابتدایی خاداره این بچه خودم بیادم نمیتونم نمیتونم کار بکنه، زحمت کار ما درست میکنه، میاد تحقیق دادن هم راجع به فلان شخصیت فلان با این که بلد میبنده خدایی کارو، ولی خب راه میدازن دیگه، تشکیق میکنن، تحقیق میکنن، برن ما بیدیم بگردیم پیدا کنیم و بعد کوهر اونجا مثلا امتیاز بگیره با خیلی مرسول. مقصودم این هستش که خب از کجا آقا بفرمایید، یعنی همین سوالی میشه هر زن. خب میاد دوره راهنمایی یا مکتب خونه، حالا قدیم هم مکتب خانه بود دیگه، بالاخره از همونجا اون معلم مکتب خانه هم تو ذهنیاتی داره که برای خودش عقایدی داره، باورهایی داره، اونا هم القا میکنه به همین بچه مکتب خانه، معلم به کودک ها و راه دوایی. بعد کم کم یاد حوزه، بسم الله الرحمن الرحیم، از حوزه هم که دوباره فضای حوزه و معلمین اساسی دو حوزه و سالش بگنیم سالش بگنیم اینو اساسی رو تخلیه زمینی میشه کرد که یکی مشرب فلسفی داره، یکی مشرب عرفانی داره، یکی مشرب ظاهرگرایی داره، یکی اخباری مسلکه، یکی مشتهده، اینا همه داستان هایی که میبینید هست که این دوباره طلبه هم شکل میگیره. پس شما ما را تکلیف به معال میکنید، اون خالصی که شما دنبالک میگردید مثل اون شیریست که اون بند پهلوانه میخواد به بازوش نقش کنه، یکی درد داره گفت با کجا را میریم در ترسیم میکنی خالکو میکنی، گفت گم میشه، گفت بابا از گمش گذاشتم، رفت سراغ یالش، گفت بابا یالش هم درد داره، یالم نمیخواد، شکمش نمیشه، گفت بابا من شیر بی یال و گم و اشکم کردید. از شما میگید میخوام خالص باشه، این نایابه نمیشه. خب فقط شما اومدید زم چی میگن؟ اومده رویه فقط این رنگ گرفته های فلسفی گیر دارید به اینا، خود شما هم رنگ گرفته از ذهن شما. خب از خود شما را دیگه سوال میبریم دیگه، مگه شما از اول اول آمده اید وحی مستقیم را گرفته اید، خوشاتون را دادید به امام صادق گرفته اید، یا نه با اندیشه هایی که در جامعه شکل گرفته رفتید؟ شما هم گوه اگر خوب میشود که مرد بیرم در شهر هرون که هست بیرم. اگر این واقعا مانع، آن همه مانع، پس برای اینکه این مانع مانع نباشد را فکر چاره بکنیم، هی نیاییم خراب کنیم سر فلاسفه و متکلم بگیم آه آجا چه کردن چه کردن تحلیل کردن. راه منطقی و سید راه علامه است، راه توازن، تحمیل نکنیم، تصدیق نکنیم، تصدیق گره نکنیم. این خلاصه که من منهج تجمیع به جای تصدیق، به جای تأویل، به جای اخذ به ظواهر که شود تقسیم و تشکیل این داستان ها. بفرمایید. حالا اگر شما میدونید لفظیست که بفرمایید لفظیست، ما که میگیم جدی لفظیست خیلی شد. یعنی بچه ها الان وقت بزرگ میشن بابا اینا عقاید و افکاره دیگه، در کنار اون یعنی چی؟ نه در کنار اون یعنی چی؟ میدونم این که میدونم در کنار یعنی چه قاطی شده، یعنی که یا آقایون میگن قاطی رو قبول نده. پس نداریم، فرمایید پس نداریم. خب الحمدلله، یعنی آقایان باید دیگه به فلاسفه و متکلمان اشکال نگه، چون متعبدن. نشد دیگه، شما دارید دوباره پیشتاوری میکنید. ببین متعبد معنیش این نیست، متعبد آن است که ملتزم به وحی است، ملتزم به وحی است، اما وحی را باید بفهمد تا ملتزم باشد. عزیز من، وحی نفهمیده را یا فهمیده را؟ باریکالله، فهمیده را با فهمهای غیر بشری یا با فهمهای بشری؟ باریکالله. خب اگر این شد، بنابراین همه مشکل دارن. ما یه راه حلی پیدا کنیم. اون راه حل چیه؟ اینه که گفتیم تحمیل نکنه. این راه حل خوب در روزایی که امکان پذیره. بسیار خوب، پس اشکال بر فلاسفه هم نیست، بر متکلمین هم نیست دیگه. شما بس به اون آیون بگید دیگه. بله، پس حضرت عالی باید به تفکیکی ها بفرمایید. اینجور نقل نکنم خود شدم دوچار نقلم، چون همه پیشداوری دارن، همه فهم قصدی دارن. مهم این است که روش رو ما اصلاح صلی الله علیه وسلم.